من مجدد احمد جعفر احمدی هستم با برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. در جریان حدود یک ساعتی که با شما خواهیم بود می شنوید که منشی عمومی ناتو هشدار داده است که اگر حمایت سیاسی غرب از ماموریت نظامی در افغانستان تضعیف شود، حملات طالبان بر نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان افزایش خواهد یافت. در مورد سایر رویدادهای مربوط به افغانستان و جهان نیز برایتان خواهیم گفت، اما پیش از همه تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان و جهان با منیژه دیوه و جاوید نعیمی.
نخست سرخط چند خبر. جنرال دیوید پیتریوس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، از تلاش‌های پاکستان در جهت مبارزه با شورشیان تمجید کرد. سازمان ملل متحد روی حذف نام‌های 10 تن از افراد گروه طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت این سازمان غور می‌کند. و در خبرهای منطقه و جهان از تازه‌ترین‌ها آگاه خواهید شد. رادیو آزادی را دنبال کنید. سلام، به خبرهای این ساعت خوش آمدید. جنرال دیوید پیتریوس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در یک سفر غیر منتظره به پاکستان، از تلاش‌های آن کشور در جهت مبارزه با شورشیان تمجید کرده است. جنرال پیتریوس دیروز برای نخستین بار پس از تقررش به حیث قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان وارد پاکستان شد و در یک سخنرانی گفت است حوادث اخیر نشان می دهد که اردو کشور یعنی افغانستان و پاکستان با تهدیدهای مشترک از سوی شورشیان روبروند. منشی عمومی ناتو میگوید در صورتی که حمایت سیاسی غرب از ماموریت نظامی در افغانستان ضعیف شود، طالبان حملات خود را بالای نیروهای بین المللی افزایش خواهند داد. اندرس فوک راسموسن در صحبت با روزنامه برتانوی دیلی تلگراف گفت است که نمیتواند خروج نیروهای بین المللی را از افغانستان واضح سازد. او همچنان از کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند خواسته تا عساکر خود را تا زمانی که به آنها نیاز است در افغانستان نگه دارند. در حال حاضر 140,000 عسکر ناتو و ایالات متحده در افغانستان حضور دارند و گفته می شود که 10,000 تن دیگر در هفته‌های آینده وارد افغانستان خواهند شد. سازمان ملل متحد روی حذف نام‌های 10 تن از افراد گروه طالبان از لیست سیاه شورای امنیت غور می‌کند. استیفن دیمیسورو، نماینده منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت این فهرست که توسط مقامات افغان ارائه شده به شورای امنیت فرستاده شده است. با گفته دیمیسورو، روند حذف نام‌های افراد مظنون تا آخر همین ماه تمدید شده و آنها فرصت دارند تا نام‌های بیشتری را در این فهرست شامل سازند. و آخرین خبر داخلی، این که به منظور جلوگیری از ازدحام ترافیکی و ایجاد تسهیلات در زمینه پذیرایی اشتراک کنندگان در کنفرانس کابل در تازه ترین نشست شورای وزیران افغانستان فیصله شده است که سه شنبه آینده که کنفرانس کابل برگزار می شود در پایتخت رخصتی عمومی اعلان گردد. قرار است کنفرانس کابل با اشتراک نزدیک به 70 کشور به تاریخ 29 سرطان در کابل راه اندازی گردد و روی موضوعات مختلف بحث صورت گیرد. دولت افغانستان گفت است که به هدف جلب و جذب کمک های تازه جامعه جهانی، طرح‌های مشخص را به هدف ارائه در این نشست آماده کرده است. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: یک دلار آمریکایی 44 افغانی و 60 پول، یک یورو 56 افغانی و 10 پول، یک پوند استرلینگ 66 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 11 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 521 افغانی. خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. جاوید نعیمی خبرهای منطقه و جهان را پی می‌گیرد. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. تعداد تلفات دو انفجار در پایتخت یوگاندا اکنون به 74 تن رسیده است. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این رویداد که یکی آن در یک کلاب رگبی و دیگر آن در یک رستوران ایتوپیایی رخ داد، 70 تن دیگر زخمی شدند. انفجارهای ناوقت روز یکشنبه زمان رخ دادند که مردم مسابقه نهایی فوتبال را از طریق تلویزیون در دو رستوران تماشا می‌کردند. در میان کشته شدگان این رویداد، خارجی‌ها به شمول یک آمریکایی نیز شاملند. شیخ علی محمد ریج، یک سخنگوی گروه جنگجوی الشباب مستقر در سومالیا، امین گروه را مسئول بمبگذاری های اخیر در یوگاندا خوانده است. نیروهای یوگاندا با عنوان بخش از قوای حافظ صلح اتحادیه افریقا در سومالیا مستقرند. سه مرد بریتانیایی به خاطر قصد اجرای بمبگذاری انتحاری و قتل زندانی شدند. ابراهیم سوانت و عرفات وحید خان که هر یک 29 سال عمر دارند با وحید زمان 26 ساله هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. تیموتی هولرویت قاضی محکمه بریتانیا گفته است این سه تن متهم به تلاش برای قتل عمدی افراد هستند و به گفته ای وی این مردان میخواستند بخش اعظم از زنان، مردان و اطفال بیگناه را از بین ببرند. این سه مرد در هفته گذشته با عضویت در گروه مجرم شناخته شده بودند. این گروه در سال 2006 میلادی به اتهام تحریزی انفجار مواد منفجره مایع در داخل یک تیاره گرفتار شده بودند. این تیاره روانه امریکا و کانادا بود و مواد منفجره در بوتل‌های آب پنهان شده بود. قرار است وزرای خارجه فرانسه و آلمان به روز جمعه از قرقیزستان که در این اواخر شاهد خشونت‌های فرقه‌ای بود دیدن کنند. اندریاس پیشکی سخنگوی وزارت خارجه آلمان میگوید گایدو بسترویلی وزیر خارجه آلمان و همتای فرانسوییش برنارد کوشنر به شهر اوش هم سفر خواهند کرد. با گفته او این سفر بخش از تلاش‌های ماموریت حقیقت‌یاب قبل از تصمیم اتحادیه اروپا برای کمک به قرقیزستان است. انتظار می‌رود وزرای خارجه آلمان و فرانسه با روزا اوتونبایوا رئیس جمهور قرقیزستان هم دیدار کنند. درگیری‌های اخیر در شهر هوش صدها کشته و هزاران بی‌جا برجا گذاشت. دیدار هیئت سازمان ملل متحد تحت رهبری آمریکا با مقامات کره شمالی که قرار بود امروز در قریه پانمونجوم در سرحد اردوکوریا صورت گیرد به تعویق افتاده است. قماندانی ماموریت ملل متحد در این مورد میگوید که کره شمالی بنابر دلایل اداری برای تأخیر این دیدار درخواست کرده، اما تاریخ بدیل را در مورد تعیین نکرده است. این نخستین بار بود که مقامات کره شمالی با هیئت قماندانی آمریکا پس از غرق شدن کشتی کره جنوبی که پیونگ یانگ به اقدام در این زمینه متهم شده با هم ملاقات می‌کردند. و یوری فیدوتوف سفیر فعلی روسیه در بریتانیا اسای بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد به حیث رئیس جدید اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC تعیین شده است. ویدتوف جاگوزین انتونیو ماریا کاستا خواهد شد. ماریا کاستا که تبعی ایتالیا است از سال 2002 میلادی به این سو به حیث رئیس اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل کار کرده است. فیدوتوف از تجربه زیادی در سازمان ملل متحد برخوردار است و در سالهای 1993 تا 1999 میلادی به حیث معاون نماینده خاص روسیه در سازمان ملل متحد در نیویورک کار میکرد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی موجود است. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 11:08 به وقت افغانستان هست. تشکر از اینکه به خاطر آگاه شدن از مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست مکمل مطالب این برنامه. منشی عمومی ناتو هشدار داده است که اگر حمایت سیاسی غرب از ماموریت نظامی در افغانستان تضعیف شود، حملات طالبان بر نیروهای بین المللی در افغانستان افزایش خواهد یافت. سازمان ملل متحد در مورد حذف نامهای 10 تن از افراد مظنون از لیست سیاه شورای امنیت غور می کند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نمایشگاه عکس را به هدف معرفی تاریخ و فرهنگ امریکایی ها به مردم افغانستان افتتاح کرده است. همچنان مروری خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در روزنامه های کابل و در نیمه دوم این ساعت برنامه های میراث خشونت و زن و زندگی آماده نشرند. با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها هم شنیدین، منشی عمومی ناتو گفته از در صورتی که حمایت سیاسی غرب از مأموریت نظامی در افغانستان تضعیف شود، طالبان حملات خود را بالای نیروهای بین المللی افزایش خواهند داد. اندرس فاگ راسموسن همچنان گفته است نمیتواند تاریخی را درباره خروج نیروهای بین المللی از افغانستان واضح بسازد و این موضوعات را پس از دیدار با صدر اعظم بریتانیا در لندن ابراز کرده که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
منشی عمومی ناتو در تازه ترین اظهاراتش گفته است طالبان بحث های سیاسی در کشورهایی را که به افغانستان عسکر فرستادند از نزدیک دنبال می کنند و در صورت که آنها به مخالفت های سیاسی در غرب پی ببرند به حملات بیشتر علیه نیروهای بین المللی تشویق خواهند شد. اندرس فوگ راسموسن در صحبت با روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف همچنان از کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند خواست تا عساکر خود را تا زمانی که به آنها نیاز است در افغانستان نگه دارند. وی میگوید ما میتوانیم امیدواری و انتظارهایی داشته باشیم، اما هیچ گونه تاریخ و یا سال را برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ضمانت کردن نمیتوانیم. او همچنان هشدار داد که هر گونه خروج قبل از وقت از افغانستان باعث بازگشت طالبان در قدرت خواهد شد. با گفته او اگر نیروهای بین المللی در یک فرصت زود افغانستان را ترک کنند، طالبان دوباره در این کشور حضور گسترده خواهند یافت و افغانستان باز هم با پناهگاه امن گروه‌های تروریستی مبدل خواهد شد. گروه‌هایی که به گفته وی برای حملات تروریستی بالای آمریکای شمالی و اروپا تلاش دارند. راسموسن همچنان اشاره به این کرد که بازگشت طالبان باعث بی‌ثباتی پاکستان که با سلاح هسته‌ای مجهز است نیز خواهد شد. اظهارات منشی عمومی ناتو پس از دیدار روز دوشنبه وی با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در لندن صورت گرفت. دفتر آقای کامرون پس از این ملاقات اعلامیه ای را پخش کرد و گفت صدر اعظم بریتانیا به صورت واضح گفته است که افغانستان در اولویت پالیسی خارجی و امنیت ملی بریتانیا قرار دارد. دیوید کامرون هفته گذشته با وکلای کشورش گفته بود امیدوار است تا نیروهای بریتانیایی را در 5 سال آینده در کشور خودشان ببیند. در حال حاضر 140 هزار عسکر آمریکایی و ناتو در افغانستان حضور دارند و گفته می شود که 10 هزار تن دیگر در هفته های آینده وارد افغانستان خواهند شد.
در گزارش از جاوید نعیمی شنیدید که اندرس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو هشدار داده است که اگر مأموریت نظامی در افغانستان با حمایت سیاسی ضعیف از جانب غرب مواجه شود، با گفته آقای راسموسن حملات طالبان بر نیروهای بین المللی افزایش خواهد یافت. گفته می شود میزان شک و تردیدها در مورد حمایت برخی از کشورهای عضو ناتو از مأموریت نظامی در افغانستان پس از آن بیشتر شد که مقامات شماری از کشورهای دخیل در مسائل افغانستان در مورد خروج سربازانشان از افغانستان سخن گفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:12 به وقت افغانستان هست. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان ملل متحد روی حذف نام‌های 10 تن از افراد مظنون از لست سیاه شورای امنیت غور می کند. استفن دمستورا نماینده این سازمان برای افغانستان با ابراز این مطلب گفته است روند حذف نام‌ها تا اخیر همین ماه تمدید شده و آنان فرصت دارند تا نام‌های بیشتری را در این فهرست شامل بسازند. باز هم جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
یکی از عمده‌ترین تقاضاهای جرگه ملی مشورتی صلح در افغانستان اکنون جهت غور به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده شده است، یعنی حذف نام‌های 10 تن از افرادی که به شورش‌ها و ارتباط با گروه طالبان متهم هستند. استیفن دیمستور و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید این فهرست که توسط مقامات افغان ارائه شده به شورای امنیت فرستاده شده است. اکنون تصمیم گرفته خواهد شد که آیا نام‌های این افراد که قیودات بر سرمایه‌ها و سفرهایشان وضع شده از فهرست سیاه حذف شوند و یا خیر. استیفن دیمستور در مورد هویت این 10 نفر معلومات نداده، اما گفته است شاید نام‌های افراد دیگر به خاطر حذف از لست سیاه تا اخیر همین ماه فرستاده شود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای خبرنگاران در کابل گفت نمیتوانم درباره نام‌های این افراد چیزی بگویم چون این اقدام مربوط به شورای امنیت می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد اکنون بررسی‌های را در مورد شواهد موجود به خاطر حذف این نام‌ها انجام می‌دهد. به گفته آقای دیمستورو روند حذف نام ها تا 31 جولای تمدید شده و این به آن معناست که آنها وقت دارند تا نام های بیشتر را در این لیست شامل بسازند. وی همچنان گفته است که نام های هر یک مورد بررسی قرار می گیرد و این پروسه به وقت و زمان نیاز دارد. در این حال یک دیپلمات سازمان ملل متحد که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است روی مسئله حذف نام ها او میداند که کمیته تحریم ها معلومات را درباره هر یک از این دهاتن از افغانستان جمع آوری خواهد کرد، اما به گفته این دیپلمات حذف نام ها به صورت دستجمعی احتمالا ممکن نباشد. در لیست سیاه سازمان ملل متحد نام های 137 تن از افراد و اشخاص به شمول تاجران و گروه ها و سازمان های مختلف به خاطر ارتباط مزنون با شبکه القاعده و گروه طالبان وجود دارد. پیش از این روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده بود که رئیس جمهور کرزی قرار است روی حذف نام های 50 تن از افراد از لیست سیاه شورای امنیت درخواست کند.
گزارش بود از جاوید نعیمی در مورد تلاش ها به خاطر بیرون ساختن نام های برخی از مخالفین دولت افغانستان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد. حذف نام های رهبران مخالفین دولت افغانستان از این لیست از تقاضاهای عمده بوده که از سوی اکثریت اعضای جرگه ملی مشورتی صلح مطرح شده است. رئیس جمهور کرزی از این پیشنهاد جرگه ملی مشورتی صلح استقبال کرده و گفته است که جامعه بین المللی را تشویق می کند تا نامهای برخی از رهبران مخالفین را از لیست سیاه شورای امنیت حذف کند. نامهای ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که از مخالفین اصلی دولت افغانستان به شمار می روند نیز در این لیست شامل است. حالا سر می زنیم به مزار شریف و خبر می شیم که این شهر عصر دیروز شاهد یک درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و تعداد از افراد مسلح غیر مسئول بوده است. پلیس ولایت بلخ می گوید افراد این گروه در ناامنی ها، اختطاف و سرقت های مسلحانه در این ولایت دست داشتند که تمامیشان از پا در آمدند. زهر صافی از ولایت بلخ گزارش می دهد.
در اثر درگیری یک گروه مسلح با پلیس در داخل شهر مزار شریف تعداد از این گروه کشته و بازداشت گردید و به پلیس هم آسیب رسید. جنرال اسمت الله علیزه قماندان امنی ولایت بلخ میگوید گروه از سارقین مسلح و دهشت افغان به وسیله موتر کرولای پلید شخصی کابل شام روز گذشته در ساحه کارتی خراسان شهر مزار شریف بالای موتر کارمندان پوهنتون بلخ تیراندازی نمود. پلیس فوراً به ساحه رسیده در نتیجه تعقیب پلیس 3 تن از این گروه به ساحه علی چوپان فرار نموده و در درگیری میان دو طرف این افراد زخمی و بعدن در شفاخانه جان باختند. جنرال علیزی در رابطه میگوید
یک گروهی بودند که در اختطاف هم دست داشتند، در ترور هم دست داشتند، در دزدی هم دست داشتند. ببینید که یا برعلاوه از این کارهای که داشتند سر پلیس هم چندین دفعه با پلیس برخورد کرده بودند، سر وسایل پلیس هم پایر کرده بودند و آخرین بارشان سر واسطه پونتون بودن که انداخت کردن سر واسطه دولتی. ارتباطی از این که مالکار سرشار میکنه ممکن با شبکه تروریستی بیرونی حتی ارتباطات بسیار قوی و تربیه از و داشته باشه.
وی افزود پلیس در تلاش است تمام لانه های آنها را پیدا و به پنجه قانون بسپارند. قرار راپورها این گروه در انتخابات ریاست جمهوری عملا در نامنی های این شهر دست داشته است. جنرال علیزی به روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به چالش های امنیتی که در ولایت بلخ وجود دارد گفت امنیت یک دو ولسوالی به پلیس نظم‌آمه سپرده شده. پلیس به خاطر تامین امنیت در این ولایت عملیات هایی را انجام داد که در نتیجه این عملیات پسته های در منطقه علیزی ولسوالی چمتال جابجا گردید و بالای پسته های دیگر کار جریان دارد که در جاهای ناامن جابجا شود. قماندان امنی ولایت بلخ در رابطه به نگرانی مردم از افزایش ناامنی و اقدامات پلیس گفت در آستانه انتخابات پارلمانی رقابت های ناسالم موجود است. طبیعی است هر کاندید هر رقیبی که در جایی از خود پیش میبیند موانع برایشان ایجاد میکند. تا زمانی که انتخابات باشد ممکن بعض جاها ناامن باشد. در هر صورت وظیفه پلیس است که این مشکلات را از راه خود بردارد. اما اسمت الله علیزی قماندان امنی بلخ به صورت مشخص از هیچ کاندید نام نبرد گفت اسناد و شواهد دارد که کاندیدان در این ناامنی ها دست دارند و در صورتی که این افراد به اعمال تخریبی خود ادامه بدهند پلیس حاضر است که آنان را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:19 به وقت افغانستان هست. در ادامه برنامه مرور خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در روزنامه های کابل و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های میراث خشونت و زن و زندگی پخش خواهند شد. اما حالا در میان نگرانی های روزافزون کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان به خاطر مشکلات امنیتی، مقامات در ولایت پروان گفتند که به هدف تأمین امنیت نامزدان در این ولایت برنامه های تازه را روی دست گرفتند. احمد هنایش با جزئیات بیشتر از ولایت پروان.
در جریان کمپین یا مبارزات انتخاباتی در ولایت پروان، شماری از ساکنان این ولایت میگویند مردم از نامزدان انتخابات پارلمانی میخواهند تا برنامه هایشان را به صورت واضح به مردم بیان کنند. نصب تصاویر و اوراق تبلیغاتی و گرد همایی های مکرر در مناطق مختلف ولایت پروان از علائم جریان مبارزات انتخابات پارلمانی در میان کاندیدان است که جریان مبارزات انتخابات نسبت به روزهای نخستین کمپین اکنون بیشتر گرم به نظر می رسد. مقامات امنیتی ولایت پروان می گویند نیروهای پلیس در این ولایت برای تامین امنیت کاندیدان تدابیر امنیتی شدید را به اجرا گذاشتند. جنرال عبدالرحمن سیدخیلی، قمندان امنیه ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
الحمدلله شما میدونین که در ولایت پروان امنیت تامین است. هیچ مشکلی دابل نیست که ما از اون ناحیه تشویش داشته باشیم. همه وکلای محترم میتونن که در نقاط مختلف برن کمپاین خدا بکنن آزادانه و در جایی که اونا احساس تشویش خطر در وجود داشته باشن پلیس حاضره در تامین امنیت شن. ما بر کاندیدا اطمینان دادیم که ما امنیت شون تامین میکنیم. الحمدلله دورترین نقطه که باشه پلیس پروان حاضر است که امنیت شه تامین کنه و زمینه از این مساحت بسازه که مردم ما برن پیش صندوقای رای بر کاندید دلخواه خود رای بدن.
شماری از ساکنان ولایت پروان میگویند مردم از کاندیدان انتخابات پارلمانی و باشندگان محل میخواهند تا در این مرحله نیز مسئولیت هایشان را به خوبی ادا کنند.
محمد عتیق صدیقی هستم. کاندیدای محترم باید به طور واضح آزادانه و ختمش خود را به مردم اعلان کنن و به طور شفاف تا مردم از بین اینا تفکیک کنه که کدام کاندیدشان خوبتر است میتونه در آینده بر ملت خدمت کنه. ما در گذشته کاندیدای مشخصی را داشتیم، در حال حاضر در پارلمان نشسته حتی نفس نمیکشه، چه برسه که به اینکه نظریات مردم در اونجا و مشکلات مردم بتونه بازگو کنه یا مشکلات مردم بگه. ما از مردم خودمون توقع داریم که شخصی را انتخاب کنن، کاندیدی را انتخاب کنن که بتونه در آینده خدمتی را بر جامعه تقدیم کنه.
در این حال در جریان مرحله کمپین یا مبارزات انتخابات در ولایت پروان، کاندیدان انتخابات پارلمانی در این ولایت تا حال از روبرو بودن با مشکلات خاصی شکایت نداشته و اکثر نامزدان انتخابات پارلمانی سرگرم کمپینند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی. تشکر از این که برای شنیدن تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. درست ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین اخبار افغانستان و جهان را برایتان خواهیم داشت. اما اکنون میریم به کابل و از ستار فرو، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، میشنویم که روزنامه های چاپ امروز این شهر چه مطالب را به نشر رساندند.
روزنامه ویسا تلاش های جاری به هدف برقراری صلح و ثبات را در افغانستان به بررسی گرفته و در یک بخشی از سرمقاله روزنامه آمده است که جنگ فعلی در افغانستان مشروعیت خود را از دست داده و باید برای پایان دادن آن راه آبرومندانه جستجو شود. روزنامه در کنار سایر مطالب و موضوعات در مطلب نوشته است که آمریکا برای 10 سال دیگر در عراق و افغانستان باقی خواهد ماند. آرمان ملی در مطلب نوشته است که تلفات سربازان خارجی در افغانستان در مقایسه مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. این روزنامه در جای دیگر به نقل از روزنامه واشنگتن پست می نویسد رئیس جمهور کرزی خواهان حذف نام 50 طالب از لیست سیاه سازمان ملل متحد شده است. روزنامه در سرمقاله خود پیرامون علاقمندی مردم افغانستان با صلح تبصره کرده و نوشته است که افغانها نیز مانند سایر مردمان جهان مسابقات جهانی فوتبال را با شور و شف از طریق رسانه ها دنبال کردند. با باور مقاله نویس علاقمندی مردم افغانستان نسبت به مسابقات بین المللی نماینگر آن است که افغانها با صلح علاقه زیاد دارند و از جنگ و کشمکش نفرت دارند، اما بنابر دخالت خارجی ها و توطئه آنها جنگ سه دهه اخیر بالای مردم افغانستان تحمیل گردید. روزنامه دولتی انیس مطالب مختلف را در خصوص وضعیت جاری افغانستان به نشر رسانده است. این روزنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی به عنوان برجسته‌ای نوشته است که کنفرانس کابل در سطح نهایت عالی و به اشتراک 70 کشور دایر می‌گردد. انیس در جای دیگر می‌نویسد که کنفرانس کابل نماینده‌گر اعتماد جامعه بین‌المللی نسبت به افغانستان است. این روزنامه خبر صحبت تلفنی رئیس جمهور کرزی و آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی را نیز به نشر رسانده و نوشته است که این دو رهبر در مورد مسائل متعدد با هم حرف زدند. روزنامه 8 صبح در ارتباط به اظهارات اخیر رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان تبصره کرده که گفته است عاملین بمبگذاری در منطقه قبایل مهمند تندروان مسلحی‌اند که از افغانستان وارد پاکستان می‌شوند. در سرمقاله روزنامه آمده است که پاکستان برای رفع اتهاماتی که به این کشور در خصوص تجهیز و ارسال تروریست‌ها به افغانستان وارد شده است چنین اظهاراتی را نموده است. 8 صبح در صفحه اول خود به عنوان درشته مطلبی را در مورد امنیت کنفرانس کابل به نشر رسانده و نوشته است که برای تامین امنیت این نشست بین المللی 16,000 سرباز توظیف خواهند شد. و روزنامه خدمتگار در سرمقاله چاپ امروزش مسئله تلفات افراد ملکی در جریان عملیات نظامی را در افغانستان به بحث و بررسی گرفته و نوشته است که در سال جاری میلادی میزان تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته است. در سرمقاله به نقل از گزارش تازه اتحادیه نظارت بر حقوق بشر آمده است که با ازدیاد تلفات افراد ملکی مسئولیت بیشتر این حادثه متوجه طالبان مسلح می گردد، زیرا اکثر تلفات به غیر نظامیان در حملات آنها وارد می شود.
همکارم ستار فروغ در کابل بود که برخی از مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل را مرور می کرد. روزنامه های واشنگتن پست و اندپندنت نیز مطالب را در مورد افغانستان به نشر رساندند. همکارم جاوید نعیمی این روزنامه ها را مرور کرده است.
رئیس جمهور کرزی تلاش دارد تا نام‌های 50 تن از مقامات طالبان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیر خود در این مورد مقاله‌ای را نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد حذف نام‌های مقامات سابق طالبان از فهرست سیاه جز از تلاش‌های رئیس جمهور کرزی برای حل سیاسی جنگ 9 ساله افغانستان است. واشنگتن پست با نقل از مقامات نوشته است اکثر این 50 مقام سابق تصمیم دارند تا روند حل سیاسی با مخالفین مسلح دولت با پیشرفت‌های امراه شود. اما روزنامه در ادامه نوشته است که روسیه با حذف این نام‌ها از فهرست سیاه مخالفت داشته و می‌گوید تا حالا شواهد کافی در دست نیست که طالبان ارتباط با شبکه القاعده را قطع کردند. واشنگتن پست همچنان می‌گوید که مسکو از دیر زمان به این سو با گروه طالبان خصومت دارد. به گمان روزنامه شاید یکی از دلایل خصومت‌ها این باشد که طالبان در مقاومت مجاهدین افغان در برابر قشون سرخ اتحاد شوروی سابق ریشه دارند و این مقاومت باعث شد تا نیروهای قشون سرخ افغانستان را ترک کنند. واشنگتن پست همچنان نوشته است روسیه این موضوع را هم بررسی می‌کند که آیا طالبان و القاعده در آسیای مرکزی و قفقاز با بنیادگرایان ارتباط دارند. مسکو در زمان حاکمیت طالبان از ائتلاف شمال در افغانستان که علیه طالبان می جنگیدن نیز حمایت می کرد. روزنامه بریتانیایی اندپندنت یک بار دیگر درباره مشکلات نیروهای بریتانیایی در ولایت جنوبی هلمند مقاله را نشر کرده است. روزنامه باز هم وضعیت شهر بصره عراق و ولسوالی سنگین ولایت هلمند را مقایسه کرده و پرسیده است که نیروهای بریتانیایی در ولسوالی سنگین با وضعیت روبرو نخواهند شد که در بصره عراق با آن مواجه شدند. اندپندنت بر رویدادهای قرن 19 و 20 اشاره کرده که نیروهای بریتانیایی به همین شکل مناطق را گرفته بودند و در همین مناطق ساختارهای قومی پیچیدگی غیر معمولی دارد. روزنامه نیروهای بریتانیایی را به خاطر مشکلات موجود مقصر دانسته و نوشته است که در کتابهای معاصر بحث‌های زیاد درباره ساختارهای قومی وجود دارد، اما اردوی بریتانیا هنوز هم نزاکت‌های مردم محلی را درک نکرده است.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستین و برای شنیدن و خواندن مهمترین اخبار افغانستان و جهان میتونین با صفحه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه بکنین. آدرس ما را یادداشت کنین: www.azadiradio.com. ساعت نزدیک 11:30 دقیقه به وقت افغانستان هست. مشروع فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
استیفن دیمسورو نماینده منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید سازمان ملل روی حذف نامهای 10 تن از افراد گروه طالبان از لیست شورای امنیت غور میکند. منشی عمومی ناتو میگوید در صورتی که حمایت سیاسی غرب از ماموریت نظامی در افغانستان ضعیف شود، طالبان حملات خود را بالای نیروهای بین المللی افزایش خواهند داد. در نشست شورای وزیران افغانستان فیصله شده تا روز سه‌شنبه آینده که کنفرانس کابل برگزار می شود برای جلوگیری از ازدحام ترافیکی، این روز رخصتی عمومی اعلان شود. جنرال دیوید پتروس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در یک سفر غیر منتظره به پاکستان از تلاش‌های آن کشور در جهت مبارزه با شورشیان تمجید کرده است. تعداد تلفات دو انفجار در پایتخت یوگاندا اکنون به 74 تن و تعداد زخمی‌ها به 70 تن رسیده است. سه مرد بریتانیایی به خاطر قصد اجرای بمبگذاری انتحاری و قتل از سوی محکمه آن کشور زندانی شدند. آنها هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. و دیدار هیئت سازمان ملل متحد تحت رهبری آمریکا با مقامات کره شمالی که قرار بود امروز در قریه پانمونجوم در سرحد میان اردو کره صورت گیرد به تعویق افتاده است.
با تشکر از جاوید نعیمی، حالا گزارش داریم در مورد افتتاح یک نمایشگاه عکس در کابل. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل دیروز یک نمایشگاه عکس را در این شهر افتتاح کرد. این نمایشگاه به هدف معرفی تاریخ و فرهنگ آمریکایی ها برای شاگردان دارالتام علاءالدین به نمایش گذاشته شده بود. فوزی احسان در این مورد از کابل گزارش می دهد.
برای آشنایی افغانها به خصوص اطفال و نوجوانان این کشور از تاریخ و فرهنگ آمریکا، یک نمایشگاه عکس در کابل برگزار شد. این نمایشگاه بر روز دوشنبه در باغ بابر برگزار گردید. کارل آیکنبیری، سفیر آمریکا در افغانستان که در مراسم معرفی نمایشگاه تصاویر آمریکا صحبت می‌کرد، گفت هدف از راه اندازی این نمایش آگاهی دهی به افغانها در مورد تاریخ، هنر و فرهنگ آمریکا است. او که در جمعی از اطفال و نوجوانان دارالایتام علاءالدین در کابل صحبت میکرد، گفت این نمایش بخش‌های مهمی از داشته‌های هنری و تاریخی آمریکا را بیان میکند.
این آثار که تحت نام آمریکا در تصاویر به نمایش گذاشته شده، شامل هنر نقاشی، تصویر، مجسمه و سایر کارهای هنری است. این آثاری است که آمریکایی‌ها به آن بسیار فخر می‌کنند، چون تاریخ، فرهنگ و جامعه ما را تحت تاثیر قرار داده. این نمایش چیزهای زیادی را در مورد آمریکا بیان می‌کند.
این نمایشگاه قبلا در هرات برگزار شده بود که به گفته سفیر آمریکا صدها تن از جوانان افغان در هرات از آن دیدار کرده‌اند. سفارت آمریکا در کابل همچنان پروگرام‌های آموزش لسان انگلیسی را برای شاگردان برخی پرورشگاه‌ها راه اندازی کرده است که اطفال بی‌سرپرست زیر سنین 18 سال در این کورس‌ها آموزش می‌بینند. مزاری صفا، رئیس دارالایتام علاءالدین در کابل، با استقبال از همکاری‌های سفارت آمریکا در بخش پرورشگاه‌ها می‌گوید شماری از اطفال بی‌سرپرست توانستند از این برنامه‌های آموزشی که توسط سفارت آمریکا تمویل می شود استفاده کنند، اما او می گوید در کنار سهولت های موجود در دارالایتام ها، آنان با مشکلاتی هم مواجه اند.
سا ساعت 11:34 به وقت افغانستان هست. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. فرصتی که باقی است به برنامه های میراث خشونت و زن و زندگی اختصاص یافته است.
میراث خشونت، تهیه و ترتیب از زرغونه منگل.
رادیو آزادی اخیراً به هدف جلب توجه مردم به یکی از مشکلات عمده موجود در جامعه ما، سلسله جدید از برنامه‌ها را به نام‌های میراث خشونت و جنبش‌های عدم تشدد آغاز کرد که هدف اصلی این اقدام ترویج فرهنگ عدم تشدد و جلب توجه مردم به پدیده‌های بود که می‌توانند در ادامه خشونت‌های موجود در کشور نقش عمده را بازی نموده و تشنج‌های موجود در افغانستان را پیچیده تر سازند. در برنامه میراث خشونت، عوامل و عواقب خشونت‌های جاری در کشور ما را مورد بحث قرار داده و به آن به کمک کارشناسان تمرکز داشتیم. در بخش قبلی، خشونت مسلحانه یا جنگ موجود در افغانستان را مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیدیم که جنگ پدیده ناگوار است که در آن حاکمیت قانون از بین می رود، اداره ضعیف می شود و مردم در حال انارشیزم، هرج و مرج و بی‌قانونی به سر می برند. در دوره جنگ توانایی پلیس و ارگان‌های امنیتی برای برقراری نظم در جامعه ضعیف می شود و این حقایق تلخ خود به آتش خشونت‌های موجود دامن زده و پدیده خشونت را بیش از هر وقت دیگر در یک جامعه حکم فرما می سازد. آیا خشونت‌های موجود در کشور ما افغانستان را می توان کاهش داد و جنگ جاری را می توان خاتمه داد؟ این موضوعات است که در این بخش برنامه میراث خشونت مورد بحث قرار می گیرد و در این برنامه تلاش خواهیم کرد راه های ختم جنگ افغانستان را به کمک کارشناسان و مسئولین دنبال کنیم. هنگامی که از ختم جنگ سخن می زنیم، عبارت سال در بحث های ما عرض وجود می کند. پس بیایید عبارت سال را تعریف نموده و سپس راه های ختم جنگ و رسیدن به این سال را جستجو کنیم. تعداد سال را عدم موجودیت جنگ تعریف می کنند، ولی به نظر اکثر دانشمندان سال را نباید در ارتباط با عبارت متضاد آن که همانا جنگ است تعریف کرد. پروفیسر یوهان گالتونگ، رئیس انستیتوت تحقیقات جنگ و صلح ناروی، بین صلح مثبت و صلح منفی فرق گذاشته، عدم موجودیت جنگ را صلح منفی می نامد. گالتونگ صلح واقعی یا صلح مثبت را مساوی می‌داند با موجودیت عدالت اجتماعی در یک جامعه. این تعریف ما را وامی دارد که مستقیما بگوییم افغانستان کشور است فاقد هر دو نوع صلح، یعنی نه صلح منفی یا صلح به معنای عدم موجودیت جنگ و نه هم صلح مثبت که عبارت از موجودیت عدالت اجتماعی است در این کشور وجود دارد. دکتر احمد سیار معجور، جامعه شناس و استاد پوانتون خوان فرانسه، سال را چنین تعریف می کند.
موجودیت تفاهم میان افراد یک جامعه را صلح میگن که مشکلات و اختلافاتشان در اجتماع بر اساس یک دیالوگ و مذاکره در چارچوب قراردادهای اجتماعی حاکم حل و فصل می کند. صلح حالتی است که زندگی افراد جامعه بدون اخلال و پیش بره و افراد از اطمینان و آرامش نسبت برخوردار باشند.
افغانستان یک کشور اسلامی است و اسلام خود به معنای سال است. کلمه اسلام ریشه اش را از سلم که به معنای تسلیم شدن، آشتی و سال می باشد گرفته است. کلمه سلام نیز از همین ریشه گرفته شده است. پس مسلمان به معنی یک کس است که از اسلام تابعیت نموده و خود را به خداوند تسلیم می کند. دکتر عبدالله عطایی، کارشناس امور اسلامی و کارمند پوانتون الازهر مصر، نظر اسلام در مورد صلح را چنین تعریف می کند.
خب از صلح در اسلام امر بسیار مهمی است که ما وقتی که کلمه صلح میگیم، یعنی از صلح سلام در اسلام از همین جو شروع میشه. اسلام به معنای کلمه معنای لفظیش معنای صلح هست. وقتی که ما گفتیم خداوند متجاوز داره، پس به این معنا که خداوند کسانی که صلح میکنن مفهوم اوی است که کسانی که به صلح سعی میکنن خداوند اونها را دوست داره. وقتی خداوند ظالم را دوست نداشت، کسی که به جهت رفع ظلم که جنگ و آدم کشی و خونریزی و فساد در زمین، خداوند در آیه های زیادش ان الله لا يحب المفسدين، کسانی که فساد میکنن در زمین خداوند اونها را دوست نداره. وقتی که دو نفر جنگ میکنن، وقتی که حق معلوم میشه، وقتی در آیه سوره توبه است، وقتی که دو نفر جنگ میکنن، چه جایی که به کشورها میرسه و اونها و کسی که اونها را صلح میکنه، خداوند متعال میگه و اصلحوا بینهما، یعنی وقتی شما میان صلح بیارید، کسی که در راستای صلح سعی میکنه به این معناست که برای رفع فساد، برای رفع ظلم و ستم از سرزمین خداوند سعی میکنه و این امر در اسلام واضح و آشکار که هیچ وقتی نبوده که اسلام دایی خدا نخواسته دایی جنگ بوده باشه. چرا؟ فلسفه اسلام بر این است، فلسفه اسلام بر همین است که مردم زندگی بکنن، اول زنده باشن، بعد از اون معیارهای ایمان خود از اون آسه. لا اکراه فی دین، در دین اکراه نیست، هر کس میخواه مسلمان باشه، میخواه دیگه هر دین دیگه که میخواه باشه. پس روی اساس به خاطر ایست که صلح بوجود بیایه، زندگی به شکل طبیعی و روند از او حرکت بکنه که اراده خداونده. اما محاسبه کردن با اشخاص، محاسبه کردن به دیانتهای مختلف، این کار فقط مرتبط به ذات اقدس الهی می باشه که هیچ کس دیگه حق نداره که خود به عنوان حکم بین ادیان قرار بده، چون که خود پیامبر صلی الله علیه وسلم از این نهی شده، از این که بین حکم قرار بگیرن بین ادیان و بین اتباع ادیان.
تعداد به این باورن که صلح پدیده نسبی است و به دلیل طبیعت پرخاشگر انسان‌ها، صلح مطلق نمی‌تواند در یک جامعه موجود باشد. دکتر سوانته کارلسون، استاد انستیتوت مطالعات صلح و انکشاف در پوانتون گاتنبرگ سویدن، صلح را چنین تعریف می‌کند: صلح عبارت است از عدم موجودیت روابط تبعیض‌آمیز میان افراد، گروه‌ها، اقشار، جوامع و کشورها. این تعریف که یکی از پذیرفته شده ترین تعاریف در حلقات اکادمیک به شمار می آید، شاید هم رسیدن به آن مشکل ولی دور از امکان نیست. اگر از تعاریف اکادمیک عبارت سال بگذاریم و تمرکز اصلی را بالای حالات جاری در افغانستان معطوف بداریم، به سادگی می توان گفت که افغانستان کشور است که هم صلح منفی در آن وجود ندارد، یعنی خشونت های مسلحانه و جنگ در آن جریان دارد، و هم صلح مثبت در آن دیده نمی شود، یعنی عدم موجودیت عدالت اجتماعی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و غیره. نسبت محدودیت زمان این برنامه، موضوع مداخلات خارجی و هم حضور نیروهای خارجی در افغانستان را مورد توجه قرار نداده، در بدل توجه را به تلاش‌های حکومت افغانستان برای صلح در کشور و مصالحه با مخالفین معطوف می‌داریم. اکثر کارشناسان امور جنگ و صلح، عدم تقسیم عادلانه منابع، املاک و هم عدم تقسیم عادلانه قدرت را از دلایل اصلی جنگ می‌دانند. این موضوع در افغانستان نیز به نحو واقعیت دارد و دور ماندن بعضی گروه‌ها شاید زمینه را برای ادامه خشونت‌ها در کشور مهیا نموده است. تلاش‌های حکومت افغانستان برای ختم خشونت‌ها در کشور ادامه دارد و در این راستا اخیراً جرگه مشورتی که از سال در کابل دایر گردید. اینکه این جرگه مشورتی چی تأثیرات مستقیم را در ختم خشونت‌ها در کشور و هم راه‌های رسیدن به صلح در بر خواهد داشت، موضوعی است که زمان آن را ثابت خواهد ساخت. ولی به وضاحت می‌توان جمله یکی از رؤسای جمهور سابق آمریکا تامس جفرسون را نقل قول کرد که گفته بود: یک سفر 10,000 کیلومتری با اولین قدم آغاز می‌شود. پس بیایید برای ختم خشونت‌ها در افغانستان و رسیدن به صلح در کشور، فرهنگ عدم خشونت را ترویج نموده، میراث خشونت را از بین برده، سلم یا ریشه اصلی دین اسلام را که همان آشتی و صلح می باشد احترام نماییم. مقوله معروف است که شمشیر تیز توان بریدن گردن نرم را ندارد. برای رسیدن به یک جامعه که انسانی تر و عاری از خشونت، از مدارا کار گرفته، و این را بپذیریم که تو وای چه زیم او زه وایم چه سیم، نه به ته نه به زیم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز سلام، در برنامه امروزی زن و زندگی گزارش هایی با این موضوع تقدیم می شود. گزارش درباره میزان اشتراک زنان در انتخابات شورای ملی افغانستان و مشکلات آنان در پروسه کمپاین انتخاباتی.
خانم ها اکثرا کارت رای دادن ندارن، باید رای بدن، ما این مشکلات داریم.
و گزارش دیگری در مورد افزایش زنان و دخترانی که در افغانستان دریوری می کنند.
مثلا کش موتر کم می شه، لایدرش سست می شه، اشترنگ یا تایر پنچر می شه، اینا رو کلش خودم می فهمم.
خلاصه خبرها و رویدادهایی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه پیشکش می گردد. با ما باشید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که به خاطر اشتراک گسترده کاندیداهای زن در دور دوم انتخابات افغانستان، آمادگی ها و برنامه های آگاهی دهی در سراسر افغانستان صورت گرفته است. اما رو در روی این ادعا، شماری از کاندیداهای زن در شورای ملی از موانع و چالش هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی با آن مواجهند شکایت می کنند. گزارشی که تقدیم می گردد توضیحات از در این باره.
با آنکه چند روزی از آغاز کمپاین انتخاباتی کاندیداهای برای دور دوم شورای ملی افغانستان می‌گذرد، اما گفته می‌شود که رسم و رواج‌ها و عنانات حاکم بر جامعه افغانی و تهدیدهای امنیتی در شماری از ولایات، به خصوص در ولایت‌های شمال افغانستان، زنان کاندید را نسبت به مردان بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. عزیزه جلیس کاندید مستقل شورای ملی از ولایت سرپل می‌گوید ناامنی‌ها و اقتصاد ضعیف شماری از کاندیدها باعث شده تا آنان نتوانند پوسترها و دیگر امکانات تبلیغ قاطیشان را تهیه و نصب نمایند و با خاطر جمع برای خود تبلیغ کنند.
ناامنی در ولایت سرپل به خصوص در دو ولسوالی وجود دارد. اونا نمیتونن به شکل مستقیم و خاطر جمع اونا برن کمپاین خود بکنن. ضمن همین مشکلات اقتصادی هم دارن، نمیتونن معمول تعداد پوسترهایشان که ضرورت است که به تمام قریه‌ها و مناطق دوردست برسانند و در قسمت رساندنش و در قسمت نصبش و در قسمت مصارف پوسترهایشان و مشکل مواجه هستند.
به گفته خانم جلی، زنانی که از سوی احزاب سیاسی تقویه و پشتیبانی میشوند با این گونه مشکلات کمتر مواجهند، زیرا آنها حمایت امنیتی و اقتصادی میشوند، در حالی که کاندیداهای مستقل باید با مشکلات مختلف به تنهایی روبرو گردند. وی درباره مشکل دیگر زنان کاندید اشاره کرده میگوید:
پوستر کارا کنده میتونه اکسسر تحصیل در مقابل زنان وجود داره، بخصوص در اطراف و مردا میتونن که مساجد برن کمپاین بکنن. سری از برادرهای ما که در جماعت هستن اما به خانم های ای زمینه مساعد نمیشه، به اینوان از اینکه خانم هستن نباید مساجد کمپاین بکنن. اوقدر گوش شنوا بر صحبت های خانم ها نیست از طرف برادرها.
به همین ترتیب ادعای از زنان کاندید از عدم آگاهی و سواد کم زنان در مناطقشان شاکی‌اند. لیلا ولی حکمی کاندید مردم ولایت ننگرهار در شورای ملی گفت بیشتر زنان ننگرهار کارت رایدهی عقص نکردند و به امین منه که هنوز از ارزش انتخابات بیخبرند، که به گفته وی پیش از همه باید در حوزه های رایدهی برای این زنان کارت داده شود.
مشکل سواد است، برشان چندین بار باید کمپاین شود، برشان گفته شود. مشکل دوم مایی است که خانم ها اکثرا کارت رای دادن ندارند، باید رای بدن بر شخصی که خودشان میخواین یا شخص دلخواهشان است یا وکیلایی که باید بر رای بدن، کارت ندارن. ما این مشکلات داریم. در ولسوالی ها هم حوزه هایی را تعیین کنند که کارت بر طبقه اوناس باید داده شود.
اما زنان کاندید هم هستند که از اوضاع کنونی و پروسه کمپاین انتخاباتیشان راضی به نظر میرسند. رونا ایوبی که به نمایندگی مردم ولایت کابل خود را برای دور دوم شورای ملی کاندید کرده است، درباره کمپاین انتخاباتیش میگوید:
هیچ کدام مشکلات بر ما روبرو نشده. هر روز کمپاین خودم میکنم. ما آدم دیدانا، دوغابات، کوتی سنگی، شوربازار، کارت نو اینجا ما کمپاین خود کردیم و از همه خواهرا خواهش میکنم هیچ کدام گپ نیست، میتونن آرام آزادانه کمپاین خود بکنن.
قرار از دومین دور انتخابات شورای ملی افغانستان به تاریخ 27 سنبله سال جاری برگزار شود. به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، در این دور علاوه بر مردان 419 زن نیز خود را کاندید کردند. بنابر اظهارات آنان، آمادگی ها و سهولت های لازمه برای این انتخابات هم به کاندیدهای زن و هم بر رای دهندگان در اکثر ولایت این کشور در نظر گرفته شده است.
رانندگی برای زنان افغان تقریبا مسئله تازه است و قبل از ایجاد اداره موقت کسی حتی فکر هم نمی کرد که زنان بتوانند باز عقب اشترنگ موتر بنشینند. اما بنابر اظهارات مدیریت ترافیک کابل، در این اواخر صدها زن و دختر به خاطر اخذ جواز رانندگی به آن اداره مراجعه کرده و لایسنس به دست می آورند. به همین ترتیب گزارش داده شده است که تعدادی از زنان و دختران ولایت نیمروز، هرات و بلخ نیز لایسنس اخذ کرده و مصروف رانندگی اند. گزارشی که تهیه کردم و توسط فوزی نوری تقدیم می گردد درباره افزایش زنان و دخترانی که در افغانستان دریوری می کنند است.
زمانی که اولین موتر در دوران امیر شیر علی خان از هند به افغانستان وارد شد، دریورش یک مرد بود. از آن به بعد فکر می شد که دریوری تنها حق و کار مردان است. این تفکر و برداشت تا دیرگاه به نحوه پذیرفته شده بود، اما پس از شکست طالبان و در جمع آزادی هایی که زنان یافتند، یکی هم این بود که زنان توانستند مثل مردان دریوری کنند. امروز تعداد زیادی از زنان موترهای شخصی دارند که در جاده های شهر دیده می شوند. کریمه یک تن از معلمان شهر کابل که از مدت 4 سال بدین سو با موتر خود رانندگی می کند می گوید که وی توانسته است از طریق رانندگی بسیاری از مشکلات خود و خانوادهش را مرفوع سازد.
دو بجی شام ضرورت پیدا شد افلار شف خانه بردیم یا محافل که میریم نا وقت های شب خودمه تا حالا گوش شیطان کرد اتو احساس ناراحتی نکدیم. هیچ پرابلم ندارم، حتی عوارض موتر که پیدا میکنه مثلا کش موتر کم میشه، لایدرهاش سست میشه، اشترنگ تایر پنچر میشه، اینا خودم میفهمم.
بنابر گفته مدیریت ترافیک شهر کابل، سالانه 300 تن از زنان و دختران به خاطر اخذ جواز رانندگی به آن مدیریت مراجعه می کنند و لایسنس به دست می آورند. در کابل چندین کورس آموزش رانندگی موجود است که برای زنان دریوری می آموزانند. سمرگل روحانی مسئول کورس رانندگی مموزه در شهر کابل درباره شیوه آموزش رانندگی برای زنان و دختران چنین معلومات داد.
پروگرام ما مکمل 36 روز است. 2000 روز اول دست تکنیکی و ترافیکی خوانده میشه، به خاطر 100 دستم درس میخونه، بعد 24 روز عملی اشترن کار میکنه، با مسافت 2 کیلومتر است هم روزه. مکمل در 36 روز ما 3500 روپیه افغانی فیس میگیریم. روز اول تکنیکی کتاب دارن، ترافیکی خوانده میشه، او روز اخر باز رسمی شادنامه است باز برش میاد. طبقه اون از کوشش زیاد میکنه، به حساب بیرون که عملی اشترن کار میکنه، احتیاطم زیاد میکنه. درباره درس نظری و علائم ترافیکی عملی اشترن از بچه ها بسیار تکړه است.
اما شماره از زنان و دختران از برخورد نادرست شماره از دریوران مرد و آزار و اذیت آنان شکایت دارند. مریم یکی از این دختران که در جریان رانندگی از سوی یک پسر راننده کرولا اذیت شده میگوید.
بسیار زیاد از رانندایی که مرد هستند بسیار بازاب هستیم، همیشه دوای فاش میگن به خانما، خانما را بسیار اذیت میکنن و بعضی اوقات عطاوار میکنن. و امروز شاهد بودیم که یکی از رانندای دیگه موتر با یک سواری خود بود و اولم کسی که در موتر شیشته بود از موتر خود با کمری خود ما را فلم برداری هم میکد و عکس ما را هم گرفت. باید رئیس ترافیک به این توجه کنه، امرش برخورد قانونی شوه یا جوازشان قید شوه که یا بفهمن که عزت یک زن افغان چی است. ما مجبور استیم درایو کنیم، مشکلات فامیلی داریم یا مسئولیت داریم، پشت سودا میریم یا کار داشتیم، بچه جوان نیست که موتر درایو کنه و یا اگر ما درایور بگیریم مشکل است و ما ماش بتیم، مجبورن درایو میکنیم.
مل پاسوال اسدالله مدیر ترافیک کابل میگوید خانم هایی که در جریان رانندگی با چنین اشخاص متخلف روبرو می شوند برای رفع مشکلشان با نزدیکترین مرکز ترافیک تماس بگیرد. وی میگوید
در صورتی کسی ممانعت میکنه یا کسی جریان ترافیک را مختل میسازه یا دست یک راننده دیگر را قید میسازه یا با او اذیت آزار میکنه، خودش از نگاه قانون ترافیک جاده جزا داره، در قانون تنبیه مالی داره، مطابق جدول تخلفات جریمه میشه. از خواهرای ما شاکی بوده که مورد آزار اذیت قرار گرفته و به نزدیکترین پلیس ترافیک محل مراجعه کنند، مطابق با معیار قانون برخورد صورت میگیره.
اما بشنویم که مردها در مورد دریوری زنان چی نظر دارند.
اسم عبدالستار، مالک راهنمای معاملات کابل. نظر ما در مورد رانندگی خانم‌ها این است که بسیار نظر نیک است، به خاطر از اینکه هر قدری که خانم‌ها در وطن ما شما دلیور شوه، پیشرفته شوه، گپ بسیار خوب است، به خاطر از اینکه اگر کوم مشکل پیدا میشم در فامیلش شوهرش نمیباشم، با یک مریضی یا گپ سخن یک مشکلی میتونه که یک جای به دیگر جای انتقال داره بتونه مشکل خود حل کنه، چی دلیوری باشه چی کارهای اداری باشه هر کاری که باشه.
نام من رومل است، باشنده مکریان. کار دریوری به یک حساب خوب است، به یک حساب خوب نیست. خوب است که مردم ما در افغانستان ترقی میکنه، بعدی جایی است که شرایط خراب است، وضع امنیت هم در افغانستان خوب نیست، تو زیاد علاقه مندشان نیستند، از فامیل ما دیگه خانم ها دریوری کنند.
اگرچه برای زنان و دختران دریور در کابل زمینه عقض جواز از طرف ترافیک مساعد است و شماری از آنان وسایط نقلیه شخصی دارند، اما این عده زنان از نحوه برخورد عده از دریوران مرد شکایت دارند و میگویند که مزاحمت های آنها بر روی جاده ها برایشان مشکلات ایجاد می کند. این زنان راننده امیدوارند که مسئولان امنیتی و ترافیکی با این نوع اشخاص بی بندوبار برخورد قانونی کنند تا آنان جرأت بیابند که بر راحتی رانندگی کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است توسط جاوید فیضی به صورت خلاص پیشکش می شود.
آژانس خبری باختر گزارش می‌دهد که به روز پنجشنبه گذشته سمینار علمی به نام زنان در افغانستان، فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها در کابل دایر شد. در این سمینار که به هدف بررسی وضعیت زنان در افغانستان دایر شده بود، قسمتی از پیام حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان قرائت شد. در این پیام آمده است که زنان افغانستان طی صده‌ها به خصوص در سه دهه اخیر درگیر محرومیت‌ها بوده و بیشتر از همه رنج بردند و هنوز هم با چالش‌های در زندگیشان مواجه‌اند. رئیس جمهور در پیامش ابراز امیدواری نموده که در نتیجه تلاش‌های نهادهای مدنی و فعالان حقوق زن، زنان افغانستان در پرتو ارشادات دین اسلام به حقوق و آزادی‌هایشان دست یابند و ادارات دولتی از نتایج چنین سمینارهای علمی در برنامه‌های کاریشان استفاده نمایند. آقای کرزی در پیامش ذکر کرده است که هدف حکومت افغانستان ریشه‌یابی مشکل زنان و تعیین اولویت‌ها در این راستا می‌باشد. بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، هفته گذشته یک انتظارخانه برای مریضان ولادی و نسایی شفاخانه مرکزی بامیان با ظرفیت 17 بستر اعمار و مورد استفاده قرار گرفت. قرار معلومات دکتر احسان الله شهیر رئیس صحت عامه بامیان تا حال برای این گونه مریضان ولادی و نسایی جای مناسب وجود نداشته و مریضان روی چوکی ها نشسته ساعت ها منتظر می ماندند. خانم عزیزه یک تن از مراجع کنندگان این شفاخانه گفت که آنها از نبود انتظارخانه سخت دچار مشکل بودند، اما حالا آنان خوش هستند که چون این جای برای مادران حامله ساخته شده است. به گفته مسئولان در بامیان آمار مراجع کنندگان نسایی ولادی به شفاخانه ها و کلینیک ها افزایش یافته است. به اساس گزارش ها به روز پنجشنبه گذشته یک زن 25 ساله به دلیل خشونت های خانوادگی در ولایت فرا دست به خودسوزی زد. دکتر محمد عارف جلالی مسئول بخش سوختگی شفاخانه هرات گفت اکنون که شبنم وضعیت صحی خوب ندارد تحت مراقبت جدی آنها قرار دارد. یک تن از اقارب شبنم گفت که این زن به دلیل خشونت هایی که از سوی خسر و خشویش بر او اعمال می شد با ریختن تیل بر روی خود خواست خودکشی کند. وی افزود که شبنم 2 سال قبل بدون رضایت خودش به شوهر داده شده و در این مدت بارها از رویه نامناسب خانواده شوهرش شکایت میکرد. ازدواج های اجباری و خشونت های خانوادگی عمدترین عوامل است که در سالهای اخیر پدیده خودسوزی را به خصوص در ولایات غرب افغانستان افزایش داده است. محققان به این عقیده‌اند که خودسوزی در ولایات غربی افغانستان از ایران به این ولایات به دلیل مهاجرت‌ها سرایت کرده است.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
کشیده پا جاناز خانه من گرچی کشیده پا جاناز خانه من باشه دمیشه عشقت چهره ترانه من باشه دمیشه